بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله دلالت می کرد اگر عامل در باب مصاحبه از شرط مالک تخلف بکنه، روایات می فرمود که اگر خسارتی پیش اومد تمام خسارت به عهده عامل، و اگر سود پیش اومد سود طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم میشه همونجور که قراردادشون بوده. بس این بود که آیا این روایات آیا تعبد هستن اینجور که امام یا آیت الله خویی یا مرحوم سید یزدی اینها را تعبد حساب کرده؟ یعنی فرموده این روایات خلاف قاعده است و یعنی ظاهرش رو بگیم شاهی نیست، یا این که می شود این روایات را طبق قاعده معنا کنیم؟ مشکل روایات هم این بود، یعنی که نمیشه به پذیری و وقتی عامل از شرط تخلف میکنه دیگه مضاربه باطل میشه، وقتی مضاربه باطل شد عامل داره با مال مردم بدون اذن مردم معامله انجام میدهد. قطعاً عمل عامل دیگه احترام نداره چون قاصده، وقتی عملش احترام نداشت معنا نداره بگیم رب گروه میاد. اگر مالک اجازه کرد کل سود مال مالکه، نه اینکه بعضیش یا تقسیم بشه. اگر مالک اجازه نکند ربح و ضرر همه به عهده عامله نه مالک. علل قاعده باید این طوری باشه، بلکه اگر مالک اجازه نکنه سودی نیست ضرری هم نیست، ضرری هم وجود نداره، چون اگر مالک اجازه نکرد معامله فسخ میشه، وقتی فسخ میشه او اصل مال رو میخواد. این مشکل این روایات بود. حالا ابتدا من یک معنای رو از امام و آیت الله خویی ذکر میکنم، بعدا یه معنای دیگری که فکر میکنم روایات عمر درست میشه اونا توصیف میکنم. آیت الله خویی و امام اینو اینجوری فرمودن که این روایات میخواد بگوید شرط مالک اسباب دایی است نه اسباب طبیعی. یه مرتب مالک میگوید که این پول را بگیر و برو مصاحبه کن بعدم میگه که فلان معامله را انجام نده و این که میگه فلان معامله را انجام نده قصد و قرضی نداره، هدفش اینه که چون خیال میکنه اون معامله سود نیست میگه اون کار را نکن. یعنی در واقع هدف مالک اینه که به سود برسه، فقط فکر میکنه که اون کار سود نیست به این خاطر گفته اون کار را نکن. یعنی در واقع در تطبیق استرباح سود گرفتن تو تطبیقش بر مورد اشتباه کرده. این که مالک گفته بود با این پول سکه نخر چون خیال میکرد که سود نداره، اتفاقا کامل همین کارو که از سودم گیرش اومد. اما اگر که شرط مالک به نحوه تقیید باشه، یعنی جواز مصاربه مشروط به اینه که سکه نخرد، در این صورت اصل مصاربه باطل. چون این روایات صحت مصاربه را پذیرفته، پس معلوم میشه که این شرط به نحو تقیید نبوده بلکه به نحو دایی است. به نحو دایی انگیزه. این کلام آیت الله خویی در واقع از بحث خیال عیب گرفته شده. در باب خیال عیب میگویند که شرط صحت یا شرط کمال اینا دایی بر بیعند، نه این که بی مقید به اونها باشه. این مثال رو یه بار پارسال من عرض کردم، اگر یک کسی بره توی یک مغازه دستشو بگذاره روی یخچال بگه که آقا این آب گرد برو چند میفروشید، دستشو بگیده روی یخچال بگه این آب گرد برو چند میفروشید، این چه معامله صحیحه یا باطل؟ اگر مقصودش اینه که این جنس رو میخواد بخره هرچی باشه، این که میگه آب گرم کن صحت معامله مقید به این نباشه، در این صورت اشاره مقدمه، یعنی این که داره بشه اشاره مونه یخچال. اما اگر که بس را مقدم دانسته میگیم کار نداریم که دستش رو چی به زبان چی داره میگیم، در این صورت میگیم دستش روی چی انگیزه شده برای معامله. حالا شاید انگیزه مثل اینه که کسی میخواد سبزی بخره یا میوه بخره برای مهمان و بعد که میاد خونه میبینه مهمان رفته، اینا دایی هست، اینا انگیزن تخلف دایی موجب بطلان معامله نمیشه. آیت الله خویی مرادش همینه که مالک هدف اصلیش اینه که به سود برسه، خیال میکرد راه رسیدن به سود اینه که این شرط را انجام بدهد و تخلف دایی موجب بطلان معامله نمیشود. این فرمایش آیت الله خویی. اشکالات این کلامم فکر میکنم خیلی زیاده. اولین اشکالی که به این فرمایش آیت الله خویی وارده اینه که اگر که اینجوری بگوییم پس دیگه نباید خسارت بر عامل باشه، باید خسارت به مالک وارد بشه. چون این بیان آیت الله خویی اگر درست بود لازمش اینه که بگیم مضاربه صحیح، در حالی که امام علیه السلام فرموده خسارت بر عامل سود مشترک، یعنی باز این قسمت حدیث رو کلامای خویی درست نمی کنه که چرا خسارت بر عامل است نه بر مالک. قاعده این بود که بر مالک باشه.
این مالکی
شرط
میگذاره در
ضمن
عقد یا بعد از عقد؟
در
ضمن عقد
مطالبه یا بعد از عقد مطالبه؟ ضمن. این حالی که اشکالش چند تا اشکال دیگه میشه به این فرمایش گرفت. مثلا فرض کنید که همیشه معلوم نیست هر کسی وارد یه معامله میشه به قصد سود باشه. ممکنه بعضی مواقع کسی چیزی رو شرط میکنه برای سودم نباشه. آیت الله خویی خودشم به این نکته توجه داشته ها، ولی از آخر بارم این توجیه خودش را نپذیرفت. شاید علت این که این میگه سکه نخر بحث سود نبوده، شاید خیال میکرد از هر ربا میشه، یا بعضی مواقع تو ذهنش این بوده که سکه خریدن فروختن کار بقایاست بوده سکه نخر. یعنی احتمال داره انگیزه های غیر مادی داشته باشه. به هر حال این راجع به فرماشایتون رو خوبید. به شرط عمل نکرده، عمل نکرده به شرط معامله رو باطل میکنه یا نمیکنه؟ بله درست. خب به شرط عمل نکرده معامله درست یا باطل؟ درسته. اگر درست خسارت پیدا مالک بکنه، یعنی بحث شرط رو با یه بحث تخلف شرط داریم. اگر برسیدم این روز مثلا این بحث رو من رو خواهم کرد که اصلا اگر عامل به شرط عمل نکنه معامله باطل میشه یا بحث خیار تخلف شرط پیش میاد. اگر برسیدم این بحث خواهم کرد اصلا اولی همین اگر شرطم خلاف مختصای عقل باشه که شرطم باطله دیم اول بسیم هم در باره حصولی اول مزاربه رو درست کنیم، ببینید این روایت درست بشه تا اگر روایت درست شد از این روایت حصولی را اثبات کنیم. بله حصولی که بدون این روایت ثابت نمیشه. چرا که و اما معنایی که من فکر میکنم درباره این روایات درست بله 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 خیلی حالا به قول ما دایی ندارید جواب شما رو بدید چون شما اشکالتون به هایتون رو بدید و اما معنایی که فکر میکنم درست باشه اولا این شرطی که توی این روایات آمده معلوم نیست که شرط ضمن عقد یا شرط خارج عقد از بعضی از این روایات استفاده میشه که شرط خارج عقد بوده یعنی دو تا معامله انجام شده دو تا معامله یکی عقد مصاحبه و بعد از عقد معامله دیگری انجام شده تو اون معامله یه شرطی نسبت به عقد اولی گذاشتند اون شرط هم این طوری بوده که عرض میکنم با شرط کرد مالک که عامل فلان معامله را انجام ندهد یا مسافرت نرود و الا اگر مسافرت رفت و خسارتی پیش آمد خسارت رو جبران کنه یعنی شرط این طوری بوده ها شرط این نیست که فقط مالک میگه به شرط این که سکه نخر یا مثلا تهران نرو مالک شرط کرده اگر سکه خریدی و خسارتی پیش آمد خسارت رو بپردازی اگر دو تا قرارداد اینجوری داشته باشم یکی مصاربه به صورت مطلق یک پول را داده که اون بره تجارت میکنه این قرارداد مصاربه اصلا شرطی هم توی این قرارداد نبوده یه قرارداد دیگری انجام دادن و تو اون قرارداد یه شرطی نسبت به عقد اول گذاشته باشن مضمون خود شرط هم این بود که اگر تخلف کردی خسارت رو باید جبران کنی در این صورت تمام اشکالهایی که به این احادیث وارده قابل حله و روایات هم طبق قاعده معنا میشه چند تا شاهدم تو خود روایات داریم که همین معنایی که عرض کردم مراد بوده در روایات گاهی اینجوری اومده که مالک با عامل شرط کرد که فلان کارو انجام ندهد گاهی توی روایات اومده که مالک نهی کرد از انجام فلان کار به جای کلمه شرط امر و نهی اومده هم بعضی از روایات امر داره بعضی از روایات نهی و اون روایتی که مربوط به عباس بود کاملا دلالت میکنه که شرط خارج از عقد بوده به این روایت این بود حدیث هفتم باب اول مصاحبه عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی المال الذی یعمل به مصاربة له من الربح وليس عليه من البزيئة الشيء. همه سود مال مالکه، همه سود مال، بله همه سود مشترک بین مالک و عامله و ضرر هیچی برای عامل نیست، همه ضرر مال مالکه. لهو منره یعنی سهم خودش رو از ره ببره، وليس عليه من البزيئة شيء، هیچی از ضرر بر عامل نیست. الا ان يخالف امر صاحب المال، الا ان يخالف امر، مگر اینکه امر صاحب المال رو مخالفت کنه. فان العباس کان کثیر المال و کان یؤتر رجال یعملون به مضاربتا و یشترط علیهم ان لا ینزلوا بطن باد ولا یشتروا ذات کبد رتبه، و این خالفت شیئا مما امرتو کده فانت له ضامن. این حدیث صریح در اینه که عباس اینجوری میگفته، میگفته به شرط اینکه نرو تجارت در فلان وادی، اگر رفتی خسارت رو باید بدی. این اگر مخالفت کردی ضامنی، این تو متن شرط بدی. اگر که عباس اینطوری شرط میکرد، میگفت که به شرطی که گوسفند نخر یا فلان وادی نرو، اگر اینطوری بود اون مسئله پیش میومد که تخلف شرط موجب بطلان معامله نیست و اون اشکالا پیش میومد. تخلف شرط خیال شرط میاره، ولی عباس اینطوری عمل کرده، یه پولی داده بوده اینو مضاربه انجام بده، بعدم اومده یه قرارداد دیگر نوشته. قرارداد دیگر اینه که فلان جان نرو، اگر رفتی باید خسارت رو بپردازی. اینم که تخلف میکنه، با تخلف دیگه معامله باطل نمیشه، چون دو تا معامله بود، تخلف کرده از شرط دوم. شرط دوم هم این بود که اگر که تخلف کردی خسارت رو باید بدی، طبق شرط عمل کرده. المؤمنون عند شروطه
دو معامله
پس بینه. اگر که اینجوری بگیم تمام اشکالات حل میشه. دار یه اشکال این بود که چرا خسارت تماماً به عامل بخوره، هیچی به مالک نخوره، با اینکه علی قاعده باید خسارت به مالک باشه نه به عامل. جوابش اینه که این خوب یه قراردادی بود، قرارداد این بود که همه یه قرارداد جدید ها غیر از قرارداد اول، قرارداد جدید این بود که همه خسارت به این بخوره. اینم خودش پذیرون المؤمنون اینده شروطه، مثل اینه که من یک معامله انجام بدهم، معامله دوم در ضمن این معامله شرط کنم که پیراهن شما رو بدوزم با یه انجام بدم. این علت این که خسارت به مالک این به عامل میخوره. علت این که امام علیه السلام فرمود که منفعت هم مشترکه، اینم علتش اینه که معامله اول باطل نبوده. وقتی معامله اول باطل نباشه، سود همون جوری که شرط کردن باید تقسیم بشه. پس هیچ چیز خلاف قاعده‌ای توی حدیث نیست. اما اینکه از کجا میفهمیم که اینا دو تا معامله بوده نه یک معامله، این روایات از چند تاشون اینو میشه استفاده کرده. حدیث مثلا سه فرشونه یعملو بالمال مضاربتن، کسی مضاربه انجام میده، قال لقره و لیس علیه من البزیعت شیبون الا ان یخالف عن شیء مما امر صاحب المال. مما امر صاحب المال منش اینه که صاحب مال مال رو داده به این آقا گفته مصاحبه انجام بده، بعد این آقا اگر بره تجارت بکنه ضرری بود اینا ضرر به این نمیخوره، مگر اینکه مخالفت امر بکنه نه مخالفت شرط. مخالفت امر داخل خود قرارداد یا خارج از قرارداد؟ امر امر صاحب المال مالشه، مالش که تملیک پیدا نکرد. قرارداد مطلقه، این در صورتیه که این مال رو به این کم بیشه کنیم سهبی که باید مشتری مال رو داد. اینجوری بس جواب شما هست این چه اشکالی شما نه نمیگم. شاهدش اینه که اون که میگفتد که شرط ضمن عقد وجود وفا دارد، این وجود وفایش وجود وفای وضعیه نه تکلیفیه، اما این وجود وفا تکلیفیه. این منشی نیست که یعنی گرچه با وفای به شرط ها، یعنی که اگه وفا نکرده او خیال پس به من هست. بله نخیر نه که مال باطل نیست، همون که دیروز گفتم شرط فعل و شرط نتیجه. اگه مالک وقتی مال خودش رو میده دست عامل، مالک مال کیه؟ خود مالکی دیگه. اگر اون مالک هنوز ملکیت روی مال داره، حق تصرف هم داره، حق امر و نهی هم داره، نخیر با گزاره کرده، تفویض نیست، اذن است، چون اذن حق خودش هم محفوظه. شما مشاله فرق توزیمه، فرق بین تغییر و شرط. ببینید از این روایات میتونیم اینجوری معنا کنیم که دو قرارداد بوده، اگر دو قرارداد باشه هیچ اشکالی به این روایات وارد نیست، همش طبق قاعده میشه. فقط چیزی که بود اینا، ببینید این اشتباه نشه، قرارداد دوم مالک شرط کرده اگر مخالفت کردی خسارت را بده. به تو خود روایت بود این خالق در شیئا مما امر تو کبه فانت ضامن المال. این تو متن قرارداد اومده سا. اگر قرارداد اینجوری باشه که شرط میکنم که تهران نرو، شرط میکنم که سکه نخر، حدیث درست نمیشه دار. یا مثلا بینید حدیث هشتم، این انت اکلتهو فانت لهو ضامن. یعنی تو متن قرارداد گفته که اگر که مخالفت شرط کردی ضامنی. اگه این جمله رو نیاورید بحث تخلف شرط میاد، که تخلف شرط ضمانت نداره، فقط خیار فسخ داره دا. ولی اگر اینجوری که عرض میکنم بیارید مشکل حل میشه. پس روایات شد طبق قاعده. وقتی که این روایات طبق قاعده شد، این روایات از بحث بیعه فضولی خارج میشه. دیگه از این روایات میشه استفاده میکنیم که بیعه فضولی سدیده یا باطله. دو تا قرارداد بوده، طبق قرارداد اول عامل عمل کرده، طبق قرارداد دوم عمل نکرده. امام علیه السلام داره میگوید قرارداد اولی سدیده، قرارداد دوم هم بیمون که این ضامن، یعنی بحث دیگه پیش نمیاد. که عامل با مالی که حق تصرف نداشته تصرف بکنه تا بگیم فضولی صحیحه یا باطل؟ نتیجه اینه که روایات عبود نیست، میشود از این روایات هم به جای دیگه تصریح پیدا بکنه. اگر اینا رو مطالعه بکنید خوبه. حاشیه ایربانی و حاشیه سیه، این دوتا بچه برای این روایات ذکر کرده، یکی هم همونی که از امام و آیت الله خویی نقل کرده، یکی هم آیت الله تبریزی رضوان الله. این چهار تا هیچ کدامش فکر میکنم درست نیست. آخرش هم بینید آیت تبریزی رضوان الله به این نتیجه رسیده که روایات تعبد میگذاریم کنار، وای خویی به نتیجه رسید روایات تعبد میگذاریم کنار، امام خمینی هم به این نتیجه رسید که روایات تعبد است ولی طبقش فتوا میدهیم ولی خلاف قاعده است، مثل سید یزدی. اونم همینجا این طور که عرض کردم یه هیچ تعبدی تو روایات نیست، قابل تعدیل سایر موارد هم هست، اون موارد دیگه نمیرسن. ولی اینو من برای این که این وجوده و خوابی رو بودم قرار داده دوم در زمینه یه عقل بوده، مثلا فرض اینه که یه کتابش فروخت، در زمین فروش این کتاب شرط کرد که تو اون قرار داد باید به این شرط عمل کنی به امضا کنی.